هدفش اینه از سال اول دقیق رصد بکنی که احکام برنامه اجرا بشه. یه گزارشی پارسال منتشر شد، برنامه ششم، تحقق اهداف حوزه ما بیشتر از 35% نبود، یعنی برنامه تو کل بازه زمانی 35% اجرا نشده بود. حالا دلایل مختلفی داره، نمیخوام الان باز کنم، دلایل فنی داره، اجرایی داره، اعتباری داره. هدف دولت و مجلس تو این دوره دقیقا این هستش که تحقق برنامه رو ببره به روی استاندارد بالای 70%. امید داریم که این اتفاق بیفته.
درست، انشاءالله. خب لطفا همچنان همراه ما باشین آقای شفیعی بزرگوار، هم دکتر بود، لطفا کنار ما بمونین، ما فاصله بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم باشم در خصوص این موضوع مهم با همدیگه صحبت میکنیم. متشکرم، صحبتون بخیر. اگر اهل سفر هستین، اگر گردشگری رو دوست دارین، اگر به صنعت و سفر علاقه من هستین، این برنامه برنامه شخص شماست، برنامه از سفر تا صنعت. هر چهارشنبه کنار شما هستیم از ساعت 10 تا حوالی ساعت 11 و امروز در برنامه از سفر تا صنعت در خصوص گردشگری در برنامه هفتم توسعه با شما صحبت میکنیم. از شما دوستان عزیز خواستیم به ما بگید برای رشد گردشگری به چه چیزهایی باید توجه بکنیم. 22-65-25-25 شماره یه تلفن ما 3036-37 هم سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امروز درباره گردشگری در برنامه هفتم توسعه با شما صحبت میکنیم و در بخش اول همراه بودیم با جناب آقای سعید شفیع‌آب، مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس، و خانم دکتر مهدی بود، عضو هیئت علمی پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. اگر پرسشی از این بزرگواران دارین میتونین با برنامه خودتون همراه بشین. 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525. درود بر شما شنوندگان عزیزی که با برنامه از سفر تا صنعت همراه هستیم. برگردیم همراه بشیم با مهمانان عزیزی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن و باشون گفتگو میکردیم. خب جناب آقای شفیع‌آب، میخوام درباره حفاظت از میراث فرهنگی هم اگر موافق باشین یک کوچولو توضیح بدین که چه اقدامات و تدابیر برای حفاظت و ترویج میراث فرهنگی کشور در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده. این موضوع بسیار مهمه به خاطر اینکه بخشی از سفر مردم رو هم جاذبه های فرهنگی و تاریخی تشکیل میده.
دقیقاً، خیلی عالی. ببینید، ما میراث فرهنگی رو حالا بهتر اینجور بگیم، میراث فرهنگی و طبیعی، چون فقط میراث فرهنگی نیست، متأسفانه تو برنامه ها و این برنامه هم اینجور که باید شاید به طبیعیش اشاره نشده.
بله.
یه سرفصل باید به دید یک وظیفه حاکمیتی، قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظتش رو حاکمیتی کرده، نگاه بکنیم. توی این برنامه که حالا خوشبختانه تونستیم توی کمیسیون تلفیقی مواردی رو بهش اضافه بکنیم، چند نکته خیلی مهم وجود داره. ببینیم، من میخوام اگر به صورت آماری باز یه تصویر ذهنی بدم، من حفاظت رو، حفاظت از میراث رو، هر اقدامی که الزاماً هم کالداری فیزیکی نیست، در راستای نگهداشت معنا، کالبد، بافت، ذهنیت یک اثر تاریخی باشه رو من حفاظت. حتی دوست. الان صحبت‌های من در مورد میراث فرهنگی یه اقدام حفاظتی هست. خب ما اولین گام توی حفاظت رو ثبت اثر می‌دونیم.
درست.
یعنی 1,000,000 اثر ارزشمند تو کشور داریم که میتونن ثبت بشن. ما 34,500 بشه بیشتر هنوز ثبت نکردیم. حالا این یه فرایندی داره و یه پروسه‌ای داره، واقعا کار پیچیده‌ای و هزینه‌های زیادی رو داره. در این حال گام دوم ثبت، من حالا اینا رو برنامه هفتم رفتش میگم،
بله،
میشه ثبت حریم. یعنی من وقتی شما رو اومدم ثبت کردم یه حریمی برات قائلم، حریم اول و دوم، تو حریم اولت این اتفاقات نیفته، تو حریم دومت این اتفاقات نیفته. چرا؟ که در آینده بلند مدت هویت اون اثر، ماندگاریش، مفهومش، روایتش برای ما موندگار بشه. من یه برج بغل یه ساختمون ارزشمند نیام بنا بکنم. این نکته رو ببینید. حالا من گفتم نزدیک 34,000 ساعت 1,000,000 تا، اینجا 8%شون بیشتر حریم ندارن. یعنی ما یک خطر خیلی بزرگی داریم، مثلا برای سطح محوطه هامون،
بله،
خیلی کمتر از اینه که در آینده نزدیک خدای نکرده ما بخش زیادی از اینها رو از دست بدیم. تو برنامه هفتم،
بله بله،
ما این چالش رو تو یکی از گزارش‌های مرکز دیده بودیم، سعی کردیم حکمشو بیاریم. حکم این شد که وزارت میراث بعد از این که هر اثری رو ثبت میکنه تو بازه زمانی 3 ماهه باید حریمش رو ثبت میکنه. این یک. دو، این عقب موندگی خیلی زیاد باید ظرف 5 سال جبران بشه. حالا این تکلیف رو داریم به وزارت خونه میدیم، ولی عملا وزارت خونه اینجا باید بهش اعتبار داده بشه. یعنی این تکلیف کنارش به سازمان برنامه و تو بودجه باید جا دیده بشه که این کار رو انجام بده. این یه نکته، خیلی نکته مهم. دو، حریم وقتی تعیین میشه ما داریم بخشی از لیست مردم رو تحت تاثیر قرار میدیم، باید بپذیریم.
بله.
میگیم آقا اینجا نساز، اینجا نرو بالا، اینجا تخریب نکن. خیلی پس باید اینجا حقوق مالکانه مردم هم جبران بشه. ما دقیقا توی بند پی ماده 83، حالا این متن یه جورایی دست نوشته بچه های خود ما هم،
بله،
تکلیف کردیم که باید یه اقدام قانونی، یعنی یه لایحه دولت بیاره که مشخص کنه آقا مثلا الان کنار یه اثر تاریخی دیگه اجازه ساخت و ساز نمیدی، این ضرر زیانه اینو دولت چجوری میخواد جبران کنه؟ تو دنیا مرسوم هست،
بله،
مثلا حق توسعه رو انتقال میگن آقا این کسایی که ساخت و ساز میکنن تو شهر سود میکنن، بایستی حق توسعهشون رو به این واحدهایی که نمیتونن توسعه پیدا کنن پرداخت بشه. این راهکاره.
درسته.
چون نداریم فعلا تو کشورمون، پیشنهاد شده. یا مثلا حالا دیگه ساده تر میشیم که زمین بدن، ساده تر میشیم که ضرر زیان پرداخت کنن، اینی که یه جایی تراکم جای دیگه بهشون بدن،
یه امکاناتی باید بهشون داده بشه.
من وقتی میگم آقا حفظش کن، باید انگیزه ایجاد بکنم.
درسته.
باید بستر ایجاد کنم یا کاربری بدن که کسی که شما میرین محله اودلاجم تهران رو نگاه میکنین، میبینین قدم به قدم خونه های تاریخی یا رستوران شده یا موزه شده. من کاربری همشهنی دادم.
درسته.
لیست داره میکنه و این لیست باعث میشه که این آثار تاریخی من حفظ بشه. این دو مورد موارد خیلی مهمی بود تو برنامه. اومد یک مورد دیگه هم اشاره میکنم.
بله.
خیلی یادگویی کردم اصلا. موزه ها و حالا میشه گفت اماکن تاریخی ما، بلیتش مثلا فروش میرفت،
بله،
میومد میرفت توی خزانه و این مبلغ با یه سازوکاری به وزارت خونه تخصیص داده میشد. عدد بالایی نیست. من الان مثلا بخوام بگم یه بودجه خیلی بزرگی بود که میرفت و باید برمیگشت، ولی خب همین توی همون موزه نیاز بود، توی همون محوطه نیاز بود. یه حکمی اومد که دولت خیلی روی زحمت کشید که در همان محل این عدد بره تو خزانه بگرده و 100% برای همان محل اختصاص داده بشه.
اتفاق خوبی بود، یعنی تصمیم درستی بود.
بله، یه تصمیم درستی بود. ما الان امیدوارم کارهای اداریش انجام بشه و
هنوز انجام نشده.
خب ببینید، یه برنامه که استارت می‌خوره،
بله،
یه فرآیندیه، بعد اثرش رو تو بودجه بذاره، تو لایحه بودجه
تصویرش
میشه سال آینده ان شاءالله. این اتفاق ان شاءالله میفته.
اتفاق خیلی خوبیه، خیلی همالی. خانم دکتر بود، سوالی که خیلی مطرح میشه و من میبینم که دوستان عزیز هم، شنوندگان ارجمند و فهیم رادیو اقتصاد هم راجبش پرداختن، نقش دستگاه ها و نهادهای زیرآب برای رسیدن به برنامه هفتم توسعه است. این که پرسشی که مطرح میشه این هستش که نقش هر یک از دستگاه ها و نهادها چیه و اینکه آیا نظارتی بر عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط هست یا نه، دغدغه مردم، پرسش مردم و چیزی که باید راجبش صحبت بکنیم. شما نظری دارین در خصوص این پرسش؟
بله، یاد کردی حالا یه شاید حالا حتی یه وقتی دو تا معایب ما میگیم، یه وقتی حتی دو تا مزیت ها هستیم، حالت بین قفلی هست که برای گردشگری هست. یعنی در واقع شما برای برنامه‌ریزی سفر یا افزایش گردشگری، غیر از اینکه حالا خود وزارتخونه خودمون دستن در کارست، مثلا برای سفر نوروزی.
بله.
و خب خیلی از نهادهای مرتبط هم اینجا نقش ایفا میکنن. چند تا چالش به وجود میاد دیگه، حالا هم یک پارچه کردن تمام این نهادها همراه با هم دیگه برای اینکه بتونن اون سیاست اصلی رو پیش ببرن گاهی مشکل میشه. به خاطر همین حالا این یه وقتی برای حالا دستم و نظارت که میفرمایید، گاهی لازمش برای این هستش که یه سری از قوانینمون به روز رسانی بشه، یعنی حالا برای اینکه هم برای هم بر اجراش یه نظارتی انجام بشه، هم که به روز رسانی بشه، یعنی یک پارچگی توی حالا بحثای مختلف به وجود بیاد. مثلا برای مثال ما با بچه‌هایی که حالا آژانس‌های مختلف بودن مثلا گاهی صحبت می‌کردیم، اینا یه سری چالش‌هاشون مرتبطه با بحثای وزارتخونه و میراث فرهنگی میشد. اتفاقا برای توریست ورودیشون خیلی از چالشاشون مرتبط با وزارت خارجه میشد که خب بعد مثلا اینا یک بارتگی وجود داشته باشه برای اینکه بتونن کارو درستش برن. یه نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم جاش خالی هست، حالا شاید هم چون ما آکادمیک هستیم، ما بالاخره نیروی علمی وزارتخونه هستیم،
بله.
هستیم. من فکر می‌کنم اون بحث پژوهش‌های علمی هم جاش خالی هستش. گاهی اون حلقه اتصالی که برقرار میشه بین اجرا و عمل و تئوری، این هم خیلی مهمه که حالا ما یه سر تئوری ها رو توی دنیا میبینیم که مثلا پیاده شده، ما بتونیم اینا رو به روز رسانی بکنیم و ایرانی داش بکنیم و تو ایران هم به کار ببریم. این هم جای نیروهای علمی هستش که ما الان خیلی دانش آموزهای مختلفی توی این زمینه داریم و میتونیم ازشون بهره بگیریم.
خب تو خود پژوهش کرده انجام نمیشه این پژوهش های علمی؟
این کار انجام میشه، ولی باعث هنوز ما این رو مثل حالا همه رشته های دانشگاه ما خودمون هنوز به این باور نرسیدیم که ما از اون نیروی علمیه و اون تحقیقی که انجام میده درسته که حالا شاید نیروی علمی تحقیقات رو تو شرایط آزمایشگاهی حتی تو بحث گردشگری تحقیق نداره، آزمایشگاهی منظورم متغیرهای کنترل شده است. من گردشگری هم همین کار میکنم، یعنی من متغیرهاش ثابت نگه میدارم، ولی خب توی عمل من تقریبا با مردمه که ممکن اصلا پیشبینی پذیر نباشن یا شرایط، ولی خب بالاخره این میتونه یه شروعی باشه برای اینکه من بتونم مثلا یه سری تحقیقات انجام بدم. این نکته هم من میخواستم در رابطه با اون بحث حفاظت میراث فرهنگی بگم، چون اینو همه جا میگم و واقعا هم دلم میسوزه بابتش. این بحث سواد میراثی هستش که حالا توی این بحث حفاظت میراث فرهنگی تو قرن هفتم اومده، خیلی هم جای امیدواری داره و خیلی هم عالی هست، ولی واقعا این که میگم گردشگری چند نهاد مرتبطن، من اینجا نقش آموزش پرورش رو خیلی پررنگ میبینم برای ارتقای سواد میراثی نسل امروز. خب من نسل امروز هم اون نوجوان امروزی من اون احساس هویت خیلی دلچسب و خوشایند رو نداره، ولی من اگر بتونم توی قالب آموزش هایی بهش سواد میراثی شو، اینکه حالا توی چه فرهنگی بزرگ شده و تو چه تمدنی این به دنیا اومده و باید میراثدار این تمدن باشه، این نکته رو فکر میکنم باید توی برنامه هایی که در راستای اون برنامه هفتم پیش میبرن بهش توجه بکنن. و بحث فناوری رو باز دوباره مجدد میگم، ما توی همون موزه هایی که آقای دکتر به درستی هم گفتن، حالا بحث حال هزینه‌ای که میکنن، ما موزه های ما کاملا عاری از هر گونه فناوری هستن، یعنی ما یک اپلیکیشن ساده یا برای موزه هامون نداریم برای اینکه خب این جذب مخاطب بیشتر انجام بشه و براشون جذابتر هم بشه و تو خاطرشون حالا بیشتر بمونه.
درسته. نکته خیلی مهمی اشاره کردی، هم باید تو مدارس راجبش گفته بشه، هم بچه ها اطلاعات داشته بشن. یه وقتایی حتی خاطرم هستش که دوستی میگفتش که نام خود دبستان ها وقتی که حالا نام شعرها گذاشته میشه یا حتی یک مکان تاریخی، یه وقتی بچه ها راجب اون هم نمیدونن و همین هم خیلی کمک میکنه تا اینکه سواد میراثیشون بره بالا، سواد فرهنگیشون بره بالا، خیلی راحت و سرسری عبور نکنن از کنار داده هایی که دور برشون وجود داره. و حالا میراث فرهنگی هم که به هر حال جایگاه خیلی ویژه و خاصی داره. یه پرسشی هم میخواستم مطرح بکنم که اگر صلاح میدونین جواب بدین، در خصوص دستگاه ها و نهادها که با هم صحبت کردیم و نقششون، تا الان اقدام خاصی انجام شده در راستای تحقق برنامه هفتم توسعه در زمینه گردشگری؟
اون چیزی که حالا من توی قسمت حتی معاونت گردشگری اینا دیدم، سیاست ها به این سمت رفته که حالا مثلا یه سری تسهیل سازی ها انجام بشه برای حالا مثلا برای هم بحث زیر ساختای گردشگری این که حالا مثلا هر کدوم برای توسعهشون، برای اینکه حالا مثلا یه سری قوانینی وضع بکنن که یه خود راحت تر بشن، یا مثلا برای خدمات گردشگری، کیفیت خدمات گردشگری، مثلا راهنمایان گردشگری رو حالا یه سری آزمون‌هایی، یه سری آموزش‌هایی، حتی یه سری دوره‌هایی براشون برگزار شده که مثلا اینا کیفیت خدماتشون بهتر صورت بگیری. یا مثلا برای بحث بازار یا بیا تبلیغات بین الملل، من دیدم که تسهیلاتش رو وزارتخونه در اختیار قرار داد که حتی از کشورهای که مثلا میدونستن یه سری اینا حالا شاید اصطلاح انگلیسیش میشه اینفلوئنسر، کسی که تاثیر گذارن توی فضای مجازی و پر مخاطب هستن، وزارتخونه مثلا کمک کرد یه سری از این افراد رو و اومدن و ایران رو دیدن و فیدبکشون و بازخوردشون رو از اون مکانهای مختلف توی حالا صفحاتشون گذاشتن. این خیلی تاثیر داشت اون بحث اون ایران هراسیه که من میگم، یعنی وقتی که میسنجیدی میدیدی که خب مخاطب میگه اون پس اون دیدی که من دارم همچین اتفاقی نمیفته. یا حالا مثلا من بازی میدیدم که معاونت گردشگری و الانم میدونم که تو تبا این هستن که برای گردشگری الکترونیک و اینکه حالا یه سری پلتفرمای آنلاینی رو برای رزرو مثلا خدمات گردشگری، این معنی که دارم میگم نکاتی هست که تو برنامه هفتم هست، یعنی بس اینم دیدم که مثلا داره مثلا بالاخره روش مانور داره میشه که انجام میشه. یکم بحث حالا اون گردشگری سلامت و پزشکی، چون ما خیلی ظرفیتمون بالاست این زمینه و برنامه هفتم هم خیلی تاکید داره روی این قضیه، اینم حالا توی قسمت مختلف داره تسهیل میشه فرایندش، که البته خیلی این تیکمون چون هنوز ما یه سازوکار واحدی نداریم یه سری چالش ها داره، تمام اینا به سمت اون هدفی که داریم گذاشتیمو داره میره ها، ولی خب باز یه سری نکاتی هستش که تا حالا به سمت هدف پیش نره اون چالش ها خارج نمیشه دیگه.
درسته جناب شفیع، خانم دکتر اشاره داشتن به افراد تاثیرگذار، افرادی که توانایی تاثیرگذاری بر نظرها و رفتارهای دیگران رو دارن میتونه مؤثر باشه، اما خب بخش عمده‌اش رو باید دولت‌ها و دستگاه‌ها انجام بدن، درسته؟ در این خصوص شما چه نظری دارید، چه اقداماتی انجام شده؟
در مورد سوال قبلی، چون سوال خیلی خوبی پرسیده بودید، در مورد دستگاه‌ها و نهادها و بحث نظارت و برنامه هستم بدم.
بفهمید.
ببینید چون این عملکرد باز سمت ما میشه، ببینید نظارت چند تا بود داره، یکی این که وایسی روی اون متن قانون و اجزاء اجرایی رو با دستگاه ها چک بکنی.
بله.
این یه بودشه. یه بود دیگه اینه که بیای تخلفات رو ببینی، شناسایی کنی، انحراف رو گزارش بکنی و مسائل قانونی قضایی پیگیری بکنی، چیزی که الان توی مجلس داره رخ میده. کمیسیون فرهنگی از دید همراهی با دستگاه ها یه کمیته تشکیل داده به اسم کمیته اجرای برنامه هفتم پیشرفت. توی این کمیته تمامی دستگاه ها به خصوص حالا حوزه گردشگری، حالا من حوزه های مختلف فرهنگی رو تو جریانشم و گردشگری، براشون نامه رفته که آقا در قبال فلان مثلا آیین نامه قرار بوده ماه مثلا 3 انجام شده باشه، 5 انجام شده باشه، گزارش عمل کرده. ببینید همینقدر که اون دستگاه مطلع شده که یک نهادی الان برنامه سندشه، به قول معروف میشه گفت الگوی راهشه و پاسخ میخواد، اون طرف مقابل نسبت به این بازخوردی نشون میده و سرعت عمل، یعنی اینو به عنوان اولویت میذاره. تا این حد نظارت فعلا رخ داده، ولی خب راه دوری نریم، برنامه چند ماه ابلاغ شده، چند ماه لازم اجرا شده، زمانی نگذشته، شاید بگم 5-6 ماه گذشته، ما حتی الان نمیتونیم ارزیابی عمل کرد بگیریم تا یک سال از روش نگذشته باشه.
بله.
ما فعلا در جریان به قول معروف روغنکاری و تسهیلگری این فرایندهای بین دستگاهی، ولی بله نظارت داره رخ میده. این نکته اول. نکته دوم که درست اشاره شد در مورد فمتریپ و آوردن کنشگرانی که تعداد زیادی بازدید کننده دارن و بیان ببینن و برن، اقداماتی انجام شده، اما تو دنیا مرسومه یه مراکزی به اسم مدیریت مقصد شکل گرفته که ما نداریم، حالا بهش میگن DMO، مدیریت مقاصد، یه نهاد عمومی غیر دولتی است که کمک هم میگیره از دولت. کارش چیه؟ میاد میگه اصفهان یا مقصد گردشگریه.
بله.
مخاطب اصفهان چیه؟ انگار مثلا در جایگاه یک کشور داره به اصفهان نگاه.
یعنی زیر سوال طراحی میکنه. بله.
داره که الله میگه خب جایگاهش کیه؟ مخاطبش از کجاست؟ با اینا باید چجوری رفتار کنیم؟ میاد برای اینجا هویت سازی مستقل میکنه. میاد حرف زدن با مخاطبش رو پیگیری میکنه.
بله.
میاد تبلیغات اصفهان در اون کشورها و حتی در اون شهرها رو پیگیری میکنه. میره با اتاقهای بازرگانی مذاکره میکنه. میره با تورگردانان مذاکره میکنه. این یه سطح اجراییه که ما از وزارتخونه انتظار نداریم. حتی بعضی از کشورها این موضوع رفته تو سطح شهرداری ها. شهرداری ها به عنوان دولت محلی وظیفه ارتقاء مقصد رو دارن. من این نکته رو برای چی گفتم؟ چون هزینه تبلیغات و ارتقاء مقصد هزینه بسیار بالایی است. من نمیتونم از یه تورگردان، نمیتونم از یه آژانس، نمیتونم از یه بخش هتل انتظار داشته باشم که یه مقصد رو پروموت بکنه، یه مقصد بیاره بالا تو جهان. بعد یه تشکلی شکل بگیره. هنوز ما تو این قضیه، چون من این مثال رو بزنم، این مثال خیلی مثال مهمیه، مثلا از محیط زیست میخوام بگم. ببینید ما دو تا پرنده داریم، یکی قرقاوله، یکی کلاغ. کلاغ کارش حضورش دوربر حالا زباله ها و دوربر باقیمونده غذاها میگرد. قرقاول میوه خاصی رو مصرف میکنه که هر جای تولید نمیشه. هر وقت تعداد کلاغ ها یه جای زیاد میشن، یعنی محیط زیست اونجا دچار تخریب، نابودی یا پر از زباله شده.
نمیشه.
و هر وقت قرقاول ها زیاد میشن، یعنی اون محیط زیست اینقدر خوب کار کرده چونسته این میوه رو تولید کنه. گردشگری شاخصی مثل قرقاول. زمانی در مورد توسعه گردشگری میتونید حرف بزنید که این اکوسیستم فعالیت اقتصادی و زیرساختها انقدر خوب کار کرده باشه که ذره‌بین گردشگری که روش میاد، یعنی عملا اون محصول ناب تولید شده باشه. این نکته خیلی نکته مهمیه. ما وقتی از گردشگری حرف میزنیم از مدیریت داریم حرف میزنیم، از حمایت داریم حرف میزنیم، از سمت عرضه داریم حرف میزنیم، به سمت تقاضا داریم حرف میزنیم. و اگر نقدی به ما باشه اینه که خب ما توی این فرآیند رشد قرار داریم، روز گردشگری، و ما داریم خودمون رو با شرایط تطبیق میدیم بر اساس ظرفیتامون خودمون ببریم جلو. سوال، آیا واقعا منظور ظرفیتامون جلو رفتیم؟ نه، جوابش نه. ولی ما در مسیر توسعه داریم اقداماتی انجام میدیم که امیدواریم به ثمر بشینه. لذا جواب سوال شما اینه، نه این فنتریپ ها کفایت نمیکنه.
بله.
کسی هم نگفت که اینها کافیست. مجموعی از اقدامات داره انجام میشه که باید انجام بشه و باید بخش خصوصی به بازی گرفته بشه.
دقیقا همینطوره. متشکرم آقای دکتر شفیعی بزرگوا. چند بار تلفن داریم، ما هم دیگه بشنویم، با هم میگردیم جمع‌بندی صحبت های امروز رو میشنویم.
سلام، برنامه از سفر تا سند. خدا قوت، خسته نباشید. بسیار برنامه عالی دارین، ولی مسئولین ما در این زمینه کوتاهی میکنن. معمولا میخوای صنعت گردشگری رونق پیدا کنه، با بهترین روش ها رو در نظر بگیرید. در حمل و نقل ما ضعیف عمل کردیم، زیر ساخت مناسبی برای بعضی جای کشور نساختیم، فقط داریم سرمایه اجتماعی رو تلف میکنیم. حمل و نقل شخصی، اینها همه ضرره.
خیلی ممنون از این برنامه خوبتون. من دارم از رادیو گوش میکنم این برنامه‌تون رو. در رابطه با گردشگری اینا داشتم این صحبت می‌کردیم. واسه میگم این گردشگری که از بیرون بخواد بیاد تو این مملکت، بیاد تو این جاده، من یه رانده کرهی ام 25 سال تو این جاده دارم کار میکنم. این وضعیت این جاده آسفالت، تمام این راننده‌ها دیگه کمر گرفتن. تو از چی دارین صحبت می‌کنین؟ گردشگر کم بیاد تو این جاده. بگی والا جاده تون بگوی نه با حالا تو بعدن گردش کرد. خیلی ممنون از این برنامه خوبتون.
ممنونم از خستگی شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون همراه هستین. به درستی اشاره می‌فرمایید، هم در خصوص زیرساختهایی که باید در حقیقت توسعه بدیم، اول اونها رو بهش برسیم، بعد دعوت بکنیم از گردشگر رو، و حالا چه خارجی باشه چه داخلی، مسئله بسیار مهمیه. دو بزرگوار، من فکر می‌کنم کمتر از 4 دقیقه زمان داریم جمع‌بندی بکنیم صحبت‌های امروزمون رو. خانم دکتر مهدی عباد، عضو هیئت علمی پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی سنادستی و گردشگری، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر کنم یه جمع‌بندی بکنم در رابطه با برنامه هفتم توی بحث گردشگری و چالش هایی که باش رو برو هستیم که حالا تو اون تلفناتون هم بود. اولین نکته بحث ضعف زیرساخت هاست که ما زیرساختامون هم تو قسمت حمل و نقل کمبود و فرسودگی ما داریم، هم به ویژه تو مناطق گردشگری دور افتاده. یکی هم نکته حالا تو قسمت زیرساخت ها قسمت بحث امکانات اقامتی هست که ما هنوزم با ناکافی بودن هتل ها مرکز اقامتی اونم تو خیلی از مناطق گردشگری روبرو هستیم، مخصوصا تو ایامی که ما پیک سفر رو داریم. نکته بعد تو قسمت زیر ساخت ما قسمت نکته خدمات رفاهی رو که حالا خدمات بهداشتی ارتباطی توی بعضی از مناطق گردشگری همه دچار مشکل هست. مورد دوم بحث محدودیت مالی و سرمایه گذاری هست. ما هنوز نتونستیم سرمایه گذاری درست داخلی و خارجی، حالا به دلیل هم مشکل اقتصادی هم تحریما در قسمت حالا جذب سرمایه تو قسمت گردشگری داشته باشیم، و اینکه حالا بحث تخصیص ناکافی بودجه رو زیر ساخت و بازاریابی گردشگری. بحث سوم همون بحث چالش های بین المللی هستش که تو این زمین هست که اینا رو همه رو گفتیم. حالا بحث تحریم ها، اون تصویر منفی که از مقصد وجود داره، که البته تمام این چالش هایی که من میگم قابل مدیریت کردن ها. یه وقت هم چالش رو میگه برای اینکه دیدش باز بشه، هیچ منفی قسمت یه ضعف دیگه که ما داریم بحث بازاریابی و تبلیغات هستش که ما اصلا روی برندسازمون کار نکردیم، حالا چه برای ایران چه حتی مناطق داخل ایران برای خود ایرانی ها. یعنی هنوز هم ما نتونستیم خوب برای پخش اینکه حالا یه قسمت های تراکم گردشگر نداشته باشه، برای اینکه همه بتونن برن همه تو هنوز و این بعد ببینیم توی برنامه های زیر مجموعه برنامه هفتم بعد اینا دیده بشه. بحث چالش های فرهنگی و اجتماعی که حالا هم بحث آموزش که گفتم یا محدودیت فرهنگی داریم، و مسائل زیست محیطیمون که واقعا این هنوز بازم نیاز به آموزش داره برای اینکه حالا توسعه پایدار اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر بوده بزرگوار. آقای دکتر شفیع در خدمت شما هم هستیم، چند بندی کوتاهی رو از زبان شما بشنویم.
البته نکات اصلی رو خانم دکتر گفتن، من چند مورد رو حالا در راستای سوال دوستان که شما فرمودین بگم. عقیده دارم محور توسعه گردشگری باید توسعه گردشگری داخلی باشد.
بله.
و بر مبنای اون توسعه گردشگری ورودی رخ بدهد. نکته دوم این که اگر قرار هست روی اقامتگاه و زیرساخت سرمایه گذاری بشود، بر تناسب درخواست و نیاز مردم باشه.
بله.
یعنی من الان چند درصد مردم نیاز به هتل 5 ستاره دارن، 4 ستاره دارن، 3 ستاره دارن، خانه مسافر دارن، باید به این دقت کنیم. این خیلی مهمه و از این ریل باید موضوعی ببریم جلو. و نکته جنبندی که من نگفتم خانم دکتر خوب اشاره کردن، در مورد آموزش ما یه مفهومی داریم به اسم تفسیر میراث.
درسته.
شاید لازم باشه به جای این فقط درس تاریخ به عنوان روایت زمان
محلم
وجود داشته باشه، روایتی از میراث و تاریخ با جذابیت جدید با بردن بچه ها تو موزه آب مطرح بشه. من فکر میکنم یک فعالیت فرهنگی برای توسعه گردشگری قبل از زیرساخت نیاز داریم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. ان شاءالله بتونیم در برنامه‌های آینده باسن در خدمت شما باشیم، صحبت‌های شما رو ادامه‌اش رو بشنویم و استفاده بکنیم. متشکرم آقای دکتر شفیع، هم دکتر بود زنده باشین. ممنونم که با ما همراه بودیم. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. همچنان همراه ما باشیم با دقایق پایانی برنامه از سفر تا ساعت. خبر براتون بخونم با عنوان پایان بخش برنامه امروز از سفر تا صنعت. سفر بدون روابط میان ایران و تاجیکستان آغاز می شود. بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، اتباع ایرانی و تاجیکستانی از 15 بهمن ماه 1403 می توانند بدون نیاز به روابط و از طریق پروازهای هوایی مستقیم میان دو کشور سفر کنند. این بستر به اتباع این دو کشور امکان می دهد تا در هر دوره 90 روزه به مدت 30 روز در خاک یکدیگر اقامت داشته باشند. پس این که برنامه امروز از سفر تا صنعت رو شنیدید و دنبال کردین، از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
من برم هیچکی تنها نمیشه، بغض ابری برام وانه میشه، طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه. کاش می شدین و لاغل بتونی، موندم اینجا که تنها نمونی، عاشقم واقعا نه از این عشقای یک قرونی. زندگیم این دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب، مثل یک کوریم که اساسا داده به دست یک کرم شب تا آخه تو